الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تخصیص قرآن به خبر واحد بود که آیا قرآن رو میشه به خبر واحد تخصیص زد یا نمیشه قرآن رو به خبر واحد تخصیص زد. عرض کردیم که آیون اتفاق نظر دارن که قرآن رو به خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه میشه تخصیص زد، اما به خبر واحدی که به هر حال محفوف به قرائن قطعیه نباشه میشه تخصیص زد یا نه. یه مباحثی رو در ارتباط با موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب مطرح کردیم، چون یکی از ادله مانعین این بود که به هر حال اون روایتی که بخشی از حکم عام رو هم نفی بکنه میشه روایت مخالف با قرآن، و روایت مخالف با قرآن بی اعتبار و حجت نیست و از این جهت تخصیص قرآن به خبر واحد امکان نداره. نه، گفتم این بود که هنوز گزارش. بعد دیگه به این مناسبت ما مباحث مخالفت و موافقت با قرآن و روایات رو بررسی کردیم و موضوعات و نزاع‌ها رو مطرح کردیم. یه جنبندی آقای رفتنی ها کرده بودن که در گروه گذاشتن، اونو که دیدید دیگه، ما دوباره بر نگردیم به اون مسئله. به هر حال اون نزاع‌هایی که در ارتباط با موافقت و مخالفت با کتاب وجود داره اونجا محل بحث و سخنه. اما به هر حال فقهای ما میگن که اگر ما تخصیص قرآن به خبر واحد رو نپذیریم، لازم میاد که خلاصه کثیری از اخبار احاد رو کنار بگذاریم، چون ما روایات فراوانی داریم که مخصصات قرآن هم. مثلا یه چیزهایی که از عمومات و اطلاقات قرآن استفاده میشه، اینها در مورد خاص نفیش میکنن. پس اینکه ما تخصیص قرآن به خبر واحد رو نپذیریم مستلزم ترد و طرح خیلی از روایاته، و مطمئنن این اتفاق نیفتاده و قطعا قیود و شرایط و اجزاء اون اعمالی که خداوند متعال در قرآن به صورت کلی مطرح کرده در روایات وارد شده، به لسان پیغمبر و امام وارد شده، و نفی تخصیص قرآن به خبر واحد مستلزمه نفی و ترد روایات فراوانه، و اون چیزی که دیگه مسلمه که اتفاق افتاده از پیغمبر و ائمه. از این جهت آن معتقدن که حتما باید بگیم که قرآن به خبر واحد تخصیص خورده، و این در حقیقت عمده استدلالی است که آقایون برای تخصیص قرآن به خبر واحد مطرح میکنن، لامحاله، با توجه به این که تقدیم خاص بر عام از باب تقدیم قرینه بر ذوالقرینه است، یا از هر بر ظاهر مخالفت هم نیست، پس روایات مخالف با قرآن شاملش نمیشه. از این جهت مخالفتی که در اون روایات اومده ناظر به مخالفت های دیگه است. این فرمایشی است که آقایون در ارتباط با تخصیص به خبر واحد گفتن. در قبل عرض کردیم که خیلی از اون آیاتی که آقایون می‌فرمایند که این روایات مخصص اون آیاته، اصلا اطلاق یا عمومی نداشته، فقط در مقام اصل تشریع بوده. این در کلام آیه خویی هم بود. آیه خویی می‌فهمودن که نه، اینطوری نیست که ما اگر تخصیص قرآن به خبر واحد رو نپذیریم باید خیلی از روایات رو ترک کنیم، چون که اون روایات در حقیقت اطلاق عمومی نداشته، خداوند متعال در مقام اصل تشریع بوده، در مقام خصوصیات تشریع نبوده. یعنی خدا هر جا میفهمد اقیم الصلا در مقام اصل تشریع وجوب صلات است، اما کمیت و کیفیت نماز رو در مقام بیانش نیست. که حالا اگر روایت اومد که حتما باید نماز شما این خصوصیات و شرایط رو داشته باشه، لا صلات الا به طهور، ما بگیم اقیم الصلات رو تخصیص دادن، چون تخصیص دادن میشه مخالف با قرآن، روایت مخالف با قرآن هم باید گذاشت کنار. پس اینطوری نیست که ما اگر گفتیم تخصیص قرآن به خبر واحد امکان نداره، مستلزم طرح خیلی از روایات باشه، چون خیلی از آیاتی که به عنوان اطلاق یا عموم ادعا شده اطلاق عمومی نداشته، چون خداوند متعال در مقام بیان اصل تشریع حکم بوده، نه کیفیت تشریع حکم، خصوصیات تشریع حکم، اینها رو در مقام بیانش نبود. از این جهت اینی که آن فهمن مستلزم تر هست، نه همچی استلزامی درش وجود نداره. البته اون نکته ای هم که مطرح شد در ارتباط با مخالفت، این نزاعی بود که دیروز عرض کردیم، یکی از نزاعها هست در ارتباط با اون جایی که قرآن عام باشه، عمومیت داشته باشه، در حقیقت صراحت در شمول داشته باشه، در اونجا خب بحث تخصیص مطرح میشه. اما در ارتباط با اطلاقات قرآن عرض کردم یه مبنا اینه که همیشه قرینه منفصل موجب میشه که از اساس اطلاق به هم بریزه. چرا؟ چون قرینه برخلاف وجود داره و قرینه برخلاف شاهده بر این که گوینده از اول در مقام بیان نبوده. یه مبنا که اینه. در غیر این مبانی خب بحث مخالفت با اطلاق، یعنی مقیدات قرآن، مسئلهش سهتر از مخصصات قرآنه. چون ممکنه که ما به هر حال به ذهنمون میمده که آیه اطلاق داره، اما بعد از این قرینه مراد جدی پروردگار این نبوده، چون اینها در نهایه مراد جدی است و شاید ما بگیم تخصیص مخالفت با قرآنه، اما تقیید مخالفت با قرآن نیست. منظورم تخصیص یعنی تخصیص عام، اونی که الفاظ عموم داره، شاید بگیم عرفاً اینو مخالفت با قرآن میگن، اما تقیید رو مخالفت با قرآن نمیگن.
این مخصص منفصل
در مقادمات حکمت
مخصص نمیگن،
نه دیگه، خاص و عام و خاص و مطلق و مقید،
نه مطلق مقید و مخصص
و یه منفصل رو هم شما جز مقدمات حکمت هستید. نه اون مبنا که هیچی، غیر اون مبنا، اون مبنا که روشنه که اصلا مخالفتی وجود نداره. غیر اون مبنا به خاطر اینکه دلالت مطلق بر اطلاق دلالت روشنی نیست، یعنی دلالت عام به هر حال ظهور عام ظهور وضعیه، ظهور مطلق ظهور حکمیه.
مثلا بعد از اینکه مقدمات حکمت حاصل شد که ظهورش مثل
ظهور عام دیگه. نه دیگه. فرقش اینه
که ظهور عام بدون احراز اون شرایط
حاصله،
ولی ظهور مطلق
باید
احراز بشه اون شرایط.
ظهور مطلق ظهور حکمیه دیگه، ظهور عام ظهور وضعیه. مطلق هم ظهور داره ولی ظهورش حکمی. حکمی این چی؟ یعنی با حکمت گوینده سازگار نیست.
یعنی با این احراز این شرایط جبران میکنه دیگه، راستی شرط رو محراز کرده، مثل این ممانه که انگار آم گفته بیانده.
نه مثل این نمیمونه، ظهورش از افه، ظهور آمه، ظهورش مستند به وز نیست دیگه، مستند به حکمته. یعنی آدم حکیم که در مقام بیان بوده قرین نگفته، باید مراد جدیش این باشه. به خاطر این ظهور مطلق در اطلاق از اف است، از ظهور عام در عمومیت.
هر وقت مثلا تعارض میکنم با هم دیگه میگم ظهور اطلاق از بین میره، چون یکی از اون شرایط از بین میره. خب تحفظ بر تمام اون شرایط، با تحفظی که تمام
نه
معادلات حکمت،
شرایط زمانی از بین میره که متصل باشن، این منفصل باشن که شرایط از بین نمیره. مگه شما مبنای ناینی رو قبول دارن بقیه؟ چرا ظهور وضعی رو مقدمه بر ظهور اطلاق میکنن؟ حتی در فرض انفصال، در فرض انفصال که قرینه از بین نمیره.
خب ظهوره،
چرا ظهوره؟
مقدمات حکمت
در فرض انفصال که مقدمات حکمت به هم نمیخوره.
خب همین آمه خودش قرینه میشه دیگه.
قرینه مفصل که مشکلی نداره. یکی از مقدمات حکمت عدم ذکر قرینه متصل رو، نه قرینه منفصل. اون که مبنای نائینیه، مبنای غیر نائینی که قرینه منفصل اطلاق از بین نمی برد.
قبول دارم تمام تعارض بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی.
خب چرا ظهور وضعی مقدمه؟
خب چون یکی دیگه متزلزل میشه دیگه، یعنی هموش چون نیاز به احراز شرایط داره، ما احراز شرایط نمیتونیم بکنیم.
احراز که کردیم دیگه، قرینه نداشتیم متصلا.
حامی آمد برخلافش
منفصله که
منفصل باشه، همون گوینده ای که الان اون رو گفته الان یه آمد برخلافش گفته.
خب الان منفصل که مشکل نداره، مقدمات احراز شده دیگه. چون از مقدمات حکمت عدم ذکر قرینه متصل بود، خب ذکر قرینه متصل هم نبود دیگه.
چرا
همینطور چون زوری ضعیفتره؟ آره دیگه، زورش حکمیه دیگه، اون زورش وضعی، این زورش حکمیه.
زورش
حکمیه خوانا ضعیفتره این چیه؟ هیچی عام رو مقدم کنه.
نه زورش حکمیه یعنی الان همون حکمت، یعنی میخوام بگم مناسبت نداره با حکمت گوینده که همچنانی بر عمومیتش، یعنی اطلاق و اطلاقیاتش باقی بمانه.
نه مستند ظهور، مستند ظهور به قوت و ضعف ظهور کار داره. وقتی میگید این دوتا ظهور، این ظاهر این اظهره، به هر حال اینطوری نیست که همه ظهورات در یک درجه باشن.
چرا ظهور حکمی از بین میره، ظهور وضعی از بین میره؟
ظهور حکمی چون در حقیقت مثل ظهور حالیه، ظهور وضعی ظهور مقالیه و ظهور مقالی مقدمه بر ظهور حالیه.
چرا مقدمه؟
به جهت اینکه ظهور مقالی گفته است، او سکوته.
یعنی احراز نکردیم دیگه، بس ما که متکلم از این سکوت احراز نمیتونه میکنیم که متکلم همه اون چی که یعنی می اطلاق رو خواسته باشه واقعا. چون وقتی میبینیم یک عامی او بر هست که او گفته ولی این بر هیچی نگفته، وقتی میگه حکمی یعنی پس یعنی همون شرایطی که باعث میشد که ما از اون شرایط احراز کنیم که این گوینده در مقام بیان تمام مثلا این مطلق هست، اون شرایط دیگه احراز نمیشه دیگه.
اون شرایط غیر از مقدمات حکمته؟
مقدمات حکمت
بود. خب مقدمات حکمت ناتمام بود
وقتی که امی در مقابلش میاد، میخوام بگم اون مقدمات حکمت متزلزل میشه دیگه.
چی بود مگه اون مقدمات حکمت که متزلزل میشه؟
اونا که گفته.
خب اونا که همش موجوده دیگه.
نه از ما همی الان پس الان چرا ما ظهور حالی رو از بین ببریم وقتی که همه اونا احراز شده؟
چون یک ظهور نکنید، ظهورات که همه در یک درجه نیستن، به اندازه ای که گفته در بیان مراد گوینده دلالت داره، سکوت دلالت نداره. به اندازه که ظهور مقالی داره، ظهور حالی نداره دیگه. هر وقت تعارض شد بین ظهور مقالی و ظهور حالی، خب ظهور مقالی مقدمه.
مثلا ما ظهور حالی رو چجوری ازش کشف کردیم؟ یک معنای رو از
با همون قرائن کشف کردیم، ولی دلالتش روشن‌تر نیست. مثلا گاهی از اوقات این گفته دلالتش 80%، اون گفته دلالتش 90%. ظهور هم همینه، ظهور حالی دلالت داره بر مراد ولی دلالتش از عفه، ظهور مقالی دلالتش بر مراد چیه؟ ظهور ازهریه. از این جهت ظهور ازهر مقدمه. بسیار خوب. خب اینو در قبل هم بحث کرده بودن آقایون در ارتباط با ظهور اطلاقی و ظهور وضعی، ولی در بحث مخالفت و موافقت هم یه نزاع بود که آیا مخالفت با اطلاق کتاب هم از اقسام مخالفت با قرآنه یا مخالفت با قرآن نیست. بعضی ها قائل به تفصیلن، یعنی مخالفت با عموم رو ممکنه مخالفت بدونن ولی مخالفت با اطلاق رو مخالفت ندونن، به جهت اینکه ظهور اطلاقی ظهور ضعیفه. البته اینا همش در فرضی است که ظهور اطلاقی اثبات بشه. عرض کردیم کمان که در کلام های خویی بود، بعضی از مطلقات قرآن اصلا مطلق نیست، یعنی خداوند متعال در مقام بیان اجزاء و شرایط و تمام قیود و خصوصیات واجب نیست تا بگیم گفته امام در حقیقت اونو تقیید زده یا تخصیص زده، بلکه پروردگار متعال در مقام بیان اصل واجب و شریعت.
بدونیم مخالفت هست، یعنی بدونیم چیز رو تغییر رو مخالفت بدونیم،
بله اگر مخالفت بدونیم که بعد میگیم تقیید نمیخوره، ولی اگر مخالفت ندونیم که معلوم میخواستم بگم تقویت میکردم اون نظر که بگه اطلاق مخالفت نیست. اگر مخالفت ندونیم خب همین اینا بر اساس این پیشفرضی که پیغمبر و امام هم حق تشریع ندارند. اگه پیغمبر و امام حق تشریع داشته باشن و تشریع هم تشریع پیغمبر و امام هم بتونه ناسخ احکام قرآنی باشه، معنیش اینه که به هر حال این حکم قرآن که بوده ولی عمدش سر اومده تا الانی که مثلا امام مطرح کردن. پس اگر امام حق تشریع داشته باشن که تشریع امام در حقیقت ناسخ حکم قرآنه و نسخ هم به معنای بیان انتها عمد و حکم باشه، اینم دیگه باز به گونه مخالف با قرآن نیست. مخالف با قرآن نیست یعنی نمیگن مراد قرآن این نبوده، نه مراد قرآن این بوده ولی تا این زمان، از این زمان به بعد دیگه این چنین حکمی وجود نداره. البته خب این نظریه چون نسخ قرآن میشه، نسخ قرآن هم ثبوتش به خبر واحد کار سخت و دشواریه، کار به یک معنا سختر میشه، آسونتر نمیشه، ولی به هر حال مبنای تشریع هم در اینجا مهمه که مد نظر قرار بگیره که اصلاً ائمه میتونستن تشریع حکم بکنن یا نمیتونستن تشریع حکم بکنن، که اگر میتونستن تشریع حکم بکنن این چنینه. حالا در ارتباط با پیغمبر، خداوند متعال اصل نماز رو واجب کرده. نماز در حقیقت یه ارکانی داره مثل رکوع و سجود، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. نماز یه چیزی داره به نام وقت که در قرآن اومده، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز یک شرطی داره به نام وضوء و طهارت، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. اینا رو نماز داره، اما یه چیزایی رو پیغمبر به نماز اضافه کردن. من همون مبنای تشریع رو دارم توضیح میدم. یه چیزایی رو پیغمبر اضافه کردن که اینهایی که پیغمبر اضافه کردن نه تخصیص و تقیید قرآن بوده بلکه سنت رسول الله بوده. به عبارت دیگه نماز نسبت به قرائت، مثال اینا دیگه، نماز نسبت به قرائت، نماز نسبت به تشهد، نماز نسبت به اذکار لابه شرط، اونی که خدا برای ما واجب کرده نسبت به اینا لابه شرط. خب چون لابه شرط بوده، پیغمبر اومدن یه چیزی رو سنت قرار دادن، یعنی شروع کردن در نماز یه چیزی رو خوندن. البته قرائت رو آقایون میگن فقر اما تیسر من القرآن، دلیل بر وجوب قرائت، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة دلیل بر وجوب طهارت، اقم الصلاة لدلوک الشمس دلیل بر وجوب وقت. حالا قرائت هم میخوام بگم که آیه از قرآن میگه، ولی فرض کنید اینکه شما حتما باید در حال قیام نماز بخونید یا سایر اجزاء و شرایط، اینا سنت رسول اللهه. خب سنت رسول الله چرا بر ما واجبه؟ برای اینکه اطاعت از پیغمبر بر ما واجبه. پس در حقیقت تخصیص یا تقیید نماز نیست. حالا من نماز رو دارم مثال میزنم، شما بیعو بگید، سایر اجزا و شرایطو بگید. پس اینا در حقیقت سنت رسول الله، یه بخش حکم الله، یه بخش حکم الله نیست بلکه سنت پیغمبره. پس روایاتی که اومده میگه اینا جزء و شرط نمازه، جزء و شرط در سنت پیغمبره، و چون اتباع از پیغمبرم بر ما واجبه علاوه بر حکم الله، ما ملزمیم که حتما اونی که پیغمبر انجام میدادن و عمل میکردن رو بهش توجه کنیم. پس خیلی از اینها نه تقیید نه تخصیص، چون حکم الله نسبت به این مسائل لابه شرط بوده، اینا جزء و شرط حکم الله نیست بلکه سنت پیغمبره، وجوب اتباعش از باب وجوب اتباع سنت پیغمبره. پس اصلا هیچ تخصیص و تغییری در کار نیست، نه مطلقات نه عمومات قرآن نسبت به این مسائل هیچ تخصیص و تغییری ندارن. اینا لابه شرط بودن، پیغمبر اینطوری خونده.
خب
در اینه که پذیرفتم عمومیت اطلاق را، یعنی
آره عمومیت اطلاق را پذیرفت. در اینی که عمومیت اطلاق رو پذیرفتیم، نکنید پذیرفتیم این که عقیم الصلاح رو خود خداوند متعال قیود و شرایطی که واجب کرده رو گفته. مثلا نگفته فول وجهک شطر المسجد الحرام، قبله رو گفته. نگفته عقیم الصلاح، زمان رو گفته. نگفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم گفته. نگفته یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا گفته. نگفته فقر و ما تیسر من القرآن گفته. پس اینا اجزاء و شرایطی است که خود قرآن نسبت به صلات مطرح کرده. نسبت به غیر این اجزاء و شرایط نه دیگه، لا به شرطه.
عقیم الصلاه یعنی همین نماز.
آره یعنی همین نماز. همین نمازی که ما اجزاء و شرایطش رو گفتیم. یه جا گفتیم عقیم الصلاه، یه جا گفتیم که فول وجهک شطر المسجد الحرام. یه جا هم گفتیم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. این اجزا و شرایط رو گفتیم. نسبت به غیر از اینها چی؟ نسبت به غیر از اینها لابه شرطه. خب اونی که لابه شرطه، یعنی به مدل‌های مختلفی قابل گذاشتن و انجام دادنه، پیغمبر یه شکل خاصی انجام میدادن. خب فمن رغب عن سنتی فلیس من نیست. یعنی ما موظفیم که اطیع الله و اطیع رسولیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، و تبعیت از پیغمبر بکنیم. و پیغمبر اینطوری نماز میخوندن، از باب سنت رسول الله ما این کارو میکنیم، ولی فرض الله هم نیست. اینا فرض الله یعنی اولا و به ذات خدا اینو واجب نکرده، ولی اطاعت از پیغمبر رو واجب کرده، اتباع از رسول الله رو واجب کرده. ما از باب اتباع از رسول الله تبعیت میکنیم از این قضیه. پس این در حقیقت هیچ گونه تخصیص و تغییری نسبت به نماز و حتی سایر احکام هم نیست. حج هم نیست. حج برای یه تعریفی داره، خدا براش اجزا و شرایطی مطرح کرده، یه چیزایش هم لابه شرطه. خب این شده سنت رسول الله. حالا که شده سنت رسول الله، ما سنت رسول الله پیروی میکنیم. البته این یک نظریه در ارتباط با کلن بیان احکام، و تقریبا اگر این نظریه رو بپذیریم دیگه مستلزم تخصیص و تغییر هم نیست، نه نسخ نه تغییر و تخصیص. چون اون نظریه قبل میگفت نسخه، نسخه یعنی میگفت خدا گفته ولی یه عمدی داشته، این عمدش سر اومده، از این به بعد دیگه این شکل باید به جا بیارید. که گفتیم این نسخ خیلی بعیده و بعدش هم خبر واحد نمیتونه نسخ احکام قرآنی رو اثبات کنه. اما این نظریه اخیر که عرض میکنم، نسخ هم نیست، تخصیص و تغییر هم نیست. لازم هم نیست بگیم که این اطلاقات و امات قرآن اصلا در مقام بیان نیست، عمومیت نداره، اطلاق نداره، نه اطلاقش سر جاشه، البته مقیداتش هم در قرآن اومده. نسبت به مابقیش میشه لابه شرط. حالا که نسبت به مابقیش شد لابه شرط، باید ببینیم در سنت پیغمبر چی اومده، از باب استنان به سنت رسول الله این کار انجام.
بازم مشکل خیلی روایت حل میکنه.
مثل کدوم روایت؟
وجود و شرایط رو که از غیر پیغمبر به ما رسید.
خب ولی اونا دارن سنت پیغمبر رو میگن دیگه. ما عرض کردیم نه کنید ائمه ما هر چی که دارن میگن دارن از سنت رسول الله میگن.
خودتون فکر کنم یه زمانی باید حتی تشریف رو برای ائمه فرمودید، واقعا مشهور کبرویه حتی تشریف برای ائمه رو قائل هستن
یا
نه؟
نه مشهور قائل نیستن. برای رسول الله هم قائله هم واقعه، هم ممکنه هم واقعه، ولی برای ائمه عده میگن ممکن است و واقع نیست، عده هم میگن نه ممکن، مشهور میگن نه ممکنه نه واقعه، بعضی هم قلیلی میگن شاید ممکن است و واقع است.
آخون که میگن نفس ولوی
نه، نفس ولوی، نفس ولوی یه چیز دیگه است. نفس ولوی یعنی وقتی به حضرت امیر الهام میشه حکم الله، بعد در نفس حضرت امیر اراده شکل میگیره. اون تشریع آخون به معنی اینه که بعد از الهام، همونی که بعد از وحی به پیغمبری اتفاق میفته.
خودم خود
دیگه همین ما چیز بیشتر از این میخواییم؟
بله، یعنی امام میاد یه تصمیمی میگیره که خداوند متعال به عنوان حکم اصلا تشریع نکرده.
یعنی امام خودش کاشف نیست از اراده الهی؟
نه، خداوند متعال اصلا تشریع نکرده، امام میاد تشریع.
آخر مسائل مفاسد علمشون میده به بعد اراده در نفس حضرت امیر شکل میگیره. یکی همین چیز بود که الان ما میخوایم بگیم. یعنی ولی خدا اراده هم نکرده، ولی خدا مسئل و مسئله مفاصل شده داد دیگه، حضرت علی ولی اراده کرده. یه غیر از اون چیزی که باز خودت یعنی مستقل باز و علمش هم نداده باشه خدا و بعد باز این حضرت
نه علمشو نداده باشه، یعنی حالا فرض کنید که هر دو طریق مصلحت داره. مثال میزنم به جای سوره الحمد، این مثال ها، یه سوره دیگه هم مصلحت داره ولی پیغمبر سوره الحمد رو میخوندن، به جای فلان عمل یه چیز دیگه هم مصلحت داره، به جای مثلا سه تا سبحان الله سه تا الحمدلله هم خوب بود تو رکوع میخوندن، اونم مصلحت داره.
یکم راحت کنم اونجور نگیم که اصلا تبیینش هم راحت تره
که چی؟
شرایط و اقتضاعاتش فراهم نبوده، لذا حکم الله نبوده، بعدا که شرایطش و موقعیتش اینها فراهم شده.
از حکم الله با شرایطش دیگه، یعنی خداوند متعال میگه در این فروض واجبه.
شما مثلا نمیدونم شأن ربوبیت قائم شدی در این کار،
اینجوری میگن شأن ربوبیت و این پایین
چی؟
اینجوری هم میگن شأن ربوبیت و
اون اشکال باز
لا فرق
شأن چی؟
ربوبیت براشون قائم شدی، حالا ربوبیت تجربی که اینها مثلا
ربوبیت
اینجوری تشریح میکنن، مثلا خودشون مسائل و مفاسد ایجاد میکنن،
ایجاد میکنن. به هر حال یه نمازی که لا به شرطه هر کسی ممکنه یه جوری بخونه دیگه، یه نماز لا به شرط در نظر بگیرید، فرض کنین 5 تا جزء و شرط داره نسبت به بقیه اشیاء لا به شرطه. خب حالا که لا به شرطه ممکن آدم یه جوری بخونه، پیغمبر اونقدر شأنش بالاست که خدا گفت هر جوری پیغمبر میخونه واجب شما هم از او تبعیت کنید. استنان به سنت رسول الله، این نظریه که ما گفتیم خب
کلام
اهل بیت سنت سنت پیغمبر، همش سنت پیغمبر.
نه دیگه اون مدلی که گفتم خدا اراده‌ش اون فقط،
نه این نظریه که من گفتم
اینو قبول ندارم.
این نظریه میگه همش سنت رسول الله،
حتی اون افعالی که پیغمبر اصلا انجام ندادن در صورت اون میشه.
فقط گفتم
علمشو گفتم، حکمشو گفتن، ولی ائمه همونی که پیغمبر گفتن یا عمل کردن میگه.
سنت بس این خودش سنت،
سنت یا قول یا فعل دیگه، سنت که فقط فعل نیست.
مراد خدا رو نگفتن،
نه نه مراد خدا رو نگفتن، فعل پیغمبر گفتن، فعل پیغمبر یا قول پیغمبر
گفتن. نظری هم نظری کی هست؟ چه اینقدر بحث میکنه؟
هیچ وقت سوال سخت نکن.
از این مثال ممکن بحث میکنیم؟
خدا سببی آقای زرعی، آقای زرعی سبحان الله از سر سر.
این روایت هایی که امام میان قرآن تفسیر میکنه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو تفسیر میکنه؟
خب تا به اینجا حالا به تفسیرم برسیم. کدوم روایت تفسیر؟
روایت هایی که حضرت داره آیه رو شرح میده.
یعنی نه فقره و متیسر من القرآن حضرت فرمودن در نماز.
نه یک کبرای پذیرفتیم که هرچه ائمه میگن دارن کشف میکنن از سنت پیغمبر.
نه در احکامو عرض میکنیم، در احکامو میگیم، در احکام هرچی امام میگه سنت پیغمبر رو داره میگه.
حکمی که حضرت دارن استنادش میدن به قرآن چی میشه؟ برای از قرآن ما نمیفهمیم،
حکم الله. یه وقت اینه که عرض کردیم اونی که امام میگن بر اساس قواعد و ظواهر ما تصدیق میتونیم بکنیم، یه وقت اینه که تصدیق نمیتونیم بکنیم. اگه تصدیق نتونستیم بکنیم تعویله دیگه، میتونه سنت میتونه تعویل باشه اصلا.
باید بگن
نه تعویل که حکم دعوام میکسره.
نه یعنی اگر یه چیزی رو حضرت به عنوان مراد خدا از یه آیهی بیان کردن و بر اساس قواعد و زور الفاظ نتونستیم تصدیق کنیم، این تعویله دیگه، سنت هم نیست، تعویل آوران مراد پروردگار.
احکام تمام ریزه کاری که تو احکام هستش یک قول یا فعلی از پیغمبر داشتیم، مثلا تمام ریزه کاری
تمام علمنی الف با بل گفتن، ولی ائمه به تدریج برای ما بیان کردن. یا فعل پیغمبر بوده، وضوء پیغمبر رو امام نقل کردن، غسل پیغمبر رو امام نقل کردن. کی دیده پیغمبر چجوری غسل میکنه؟ غسل پیغمبر رو فقط امام میتونه بگه، خود پیغمبر باید نقل کنه. یعنی یه چیزهاییست که دیگران ندیدن و در مرعا منظر نیست که بفهمن و بدانن، باید نقل بشه براشون.
نقل
ادبیاتی وجود داره که شاید اصلا قابل احصا اصلا نباشه، مورد خیلی خاصیه مثلا حکم ویژه‌ای داره.
یعنی ما لولا امام معصوم غیر معصوم اصلا نمیتونه یک خصوصیاتی از فعل پیغمبر رو نقل کنه. این غیر معصوم اینطوریه دیگه، چون فکر میکنه که هر اتفاقی ولو مقارنه با فعل، فکر میکنه این مثلا جزء شریعته یا اصلا غافل میشه جزء شریعته یا نه. اینکه پیغمبر وقتی نماز میخوندن پاهاشون در نماز مثلا یه وجب با هم فاصله داشت، یعنی پاها بسته بود، اینو باید خیلی آدم حواسشو جمع کنه تا اینو ببینه. بعد اینو میبینه پیغمبر اگر فاصله داشت یه روز دو روز ده روز دید، خب شاید اتفاقی بوده، شاید حواسشون نبوده. مثل که من و شما ممکنه که، حالا اینا همه مثال دیگه، پیغمبر همش مثلا لباس فلان رنگی هم تنشون بود، اصلا این رنگ خصوصیت داشته یا همینطوری تنشون بوده، اینو ما نمیفهمیم. این ربط داره اصلا به شریعت یا بی ربطه به شریعته. یا دیدیم مثلا یک نماز صبح ها عبا مشکی بود، نماز مثلا ظهر عبا زرد بود، این صبح مثلا مستحبه با عبای مشکی، این ما اینا رو اصلا نمیتونیم بفهمیم. در خیلی سیره مشکله، حالا این خودش کمی محل خلافه، ولی شخصا نظرمون اینه، دیگران هم میگن اینو، میگن سیره استکشاف و حکم شرعی از سیره به مراتب سختره از سیره. در مواردی که امام یا پیغمبر یک کاری رو انجام میدن دلالت بر مباح بودن میکنه، اما دلالت بر استحباب، دلالت بر کراهت، دلالت بر وجوب اینو ممکنه نکنه. بله تأسی، پس باید یک امامی باشه که بگی این کار پیغمبر این ربطی داشت به نماز، این استحبابه. یعنی اینکه شما ببینید پیغمبر در حال نماز دستاشون چجوریه، آویزون دستاشون رو پاشون گذاشتن، این گاهی وقتا ممکنه این ریزکاری ها رو ما نمیفهمیم، یعنی مردم نمیفهمن. ده بار صد بارم نگاه کنیم ممکنه متوجه نشیم. حالا اینکه پیغمبر دستاشون راحت کنارشونه مثلا آویزانه، این دلیل بر اینه که مستحبه یا نه دیگه، آدم مدل ایستادن اینه. یعنی میخوام بگم که امامی که باید بیان کنه که اینها بله در نماز دخالت داره، این جزء سنت، این سیره پیغمبر برای نماز خوندن، یا اینا نه یه مسائل بی ربط اتفاقیه.
ما خودمون از کتب سیر و تواریخ که راجع به پیغمبر نوشته شده که صحابه گفتن یا غیره، اینا رو چی نمیدونیم کشف کنیم الا از لسان معصوم.
اینا کنید نمیتونیم کشف کنیم، فقط میتونیم بفهمیم که پیغمبر این کارو میکردن، اما این کاری که پیغمبر میکردن جهت شرعی داشته جهت شرعی نداشته اون یه بحث دیگه است.
مثلا ما دنبال چی نیستیم، یه نظریه این بود که مطلق افعال پیغمبر حتی افعال شخصی ولی از میلنه تأثیر رو میگیره.
این افعال شخصی نکنید اونجایی که به صورت استمرار باشه، پیغمبر یه روز این کار میکردن، یه روز دیگه کار دیگه میکردن، یه روز دیگه باز یه کار دیگه میکردن، این سیره نیست. بله بعضی میگن سیره پیغمبر، مثلا فرض کنید پیغمبر رنگ خاکستری خیلی دوست داشتن، همش این رنگ خاکستری رو پوشید. خب چرا دوست داشتن؟ مثل که هر انسانی یه چیزی رو دوست داره. پیغمبر فلان غذا رو خیلی دوست داشتن، چرا دوست داشتن؟ خب هر انسانی یه چیزی رو دوست داره، پیغمبر هم الان یه چیزی رو دوست داشتن. این دیگه ربطی به شریعت نداره دیگه، طبایع انسان ها متفاوته. بعضی ها میگن همین که پیغمبر یه چیزی رو دوست داشتن خوبه که ما هم کارو بکنیم، ولو چی؟ ولو که طبع شخصی بوده دیگه، مثل طبایع افراد که مختلف ولو یه چیزی رو دوست دارن.
بین سیر و تأثیر فرق میزن، شما دارن یکاسه میکنیم.
نه حالا عرضم اینه، این که ما میبینیم یک فعلی از پیغمبر صادر شده این سیره نیست، چون ممکنه یه روز یه چیزی صادر شد، پیغمبر اون روز غذاشون رو با فلان چیز خوردن، پس این سیره پیغمبره. نه پیغمبر یه روز دیگه با یه چیز دیگه خوردن. یه بار دیگه من جمع کنم عرضمو نکنید، ما میگیم که یه افعالی پیغمبر داشتن که این رو میخوان بگن در حوزه شریعت و دین خوبه، یعنی این طور نماز خوندن این ادب حضور در برابر پروردگاره، ولی خدا نه واجب کرده نه مستحب کرده نه امر کرده بهش، هیچ کدوم از اینا نیست. اما پیغمبر تشخیصشون اینه که این ادب در برابر پروردگار این گونه است. این میشه چی؟ میشه فعل پیغمبر در حوزه شریعت. اینو امام برای ما نقل میکنه که نماز پیغمبر رو برات بگم، پیغمبر اینطوری نماز میخوندن. این که پیغمبر اینطوری نماز میخوندن یعنی در حوزه مباحث عبادی دینی و شریعت این رو پیغمبر عمل راجح میدیدن، این میشه سنت پیغمبر. ما هم موظفیم به اتباع از پیغمبر در حوزه شریعت. پس یک مدل اینه که این محل بحثه و ما میگیم خیلی از مقیدات مخصصات از این جهت به جهتی که سنت الزامی پیغمبر بوده مقید بودن اینطوری انجام بدن، ما هم لازمه که از پیغمبر تبعیت کنیم. یه رفتارهایی رو پیغمبر داشتن مستمرن بوده ولی هیچ ارتباطی به حوزه شریعت نداشته، یعنی پیغمبرم هیچ مرتبطش نمی کردن به حوزه شریعت. پیغمبر مثل یه انسان دیگه، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، هر کسی طبیعتش یه جوریست. مثلا شما یه رنگ لباسی رو میپسندید، یه بوی عطری رو شما میپسندید، یه طعم غذایی رو شما میپسندید. فرض کنید کسی به طور مثال غذای شور دوست داره، یه کسی غذای ترش دوست داره، هر کسی غذای شیرین دوست داره. مثلا بعضی اصلا غذای شیرین دوست ندارن، نمیخورن. ما بگیم که خب اگه پیغمبر نخورد غذای شیرین مکروهه، این طبع انسانه. پیغمبر نبودن در حوزه شریعت و هیچ شاهدی بر این قضیه، ولی مستمرن نمیخوردن یه چیزی رو، نمیخوردن یا مستمرن یه چیزی رو میخوردن. خب اینم سنت پیغمبری که لازم الاتباعه. اینجا ادهی میگن که اگر مستمر پیغمبر یه کاری رو میکردن، یه چیزی رو میخوردن، یه عملی رو انجام میدن، اینم سنت پیغمبره و مستحب بهش، نه واجبه، مستحب بهش عمل بشه. مثلا فرض کنید پیغمبر خضاب میکردن، درسته؟ خب ما هم خضاب با حنا میکردن ها، ما هم خضاب با حنا بکنیم، این مستحب دیگه، چون پیغمبر ما این کار میکرد. این مدل دوم. مدل سوم، افعالی از پیغمبر که هیچ شاهدی بر استمرارش نیست. میگه ما رفتیم دیدیم پیغمبر هم چی کاری میکردن، ما دیدیم پیغمبر همچی لباسی تنشون بود. خب اون روز تو دیدی، روز دیگه یه چیز دیگه تنشون بوده، یه کار دیگه میکردن، اصلا سنت نبوده. سنت یعنی فعل مستمر. یا پیغمبر فعل مستمر دارن یا فعل مستمر ندارن. خب این فعل غیر مستمر اصلا سنت نیست که ما بگیم که حتی عمل به این مستحبه، چون کسی نقل کرده یه روز رفتم دیدم پیغمبر یه همچی کاری میکردن. چیم فهم؟ بله اباحه که بله.
شما هیچ مفهوم برای تأثیر دیگه شنشنه نمی کنید؟ یعنی همون سنت میده تأثیر سنت پیغمبر، چون این رو فرق میذاشتن لاغل شهید فرق میذاشت
که چی؟
خب یه تأثیر داریم به فعل پیغمبر، اینجا دیگه استمرار لازم نداره که بعد دعواشو در بحث حج که هم پیغمبر ماشیان تواف کردن هم راکبان جملن، یه عده گفتن با جمل مستحبه به خاطر تأثیر، یه عده گفتن ماشیان، چون هر دو فعل پیغمبره، به نیتی که فعل پیغمبره به هر شکل بیاری مستحب.
خب این تأثیر در حوزه شریعت نکنین، من اینو تفصیل دادم. پیغمبر یه چیزهایی رو در حوزه شریعت بوده، یعنی یه واجبی رو اینطوری گذاردن، اینا میشه تأثیر در حوزه شریعت
نشده.
این تأثیر در حوزه شریعت اون قسم اول بود. پس تأثیر در حوزه شریعت رو ما با تأثیر در حوزه غیر شریعت تفکیک قائل شدیم. تأثیر در حوزه غیر شریعت رو عرض کردیم یا مستمره که میشه سیره، یا غیر مستمره که نه سیره نه تأثیر، هیچی نیست.
روایتی نداریم که همین نفس همین کارو مد کرده، می‌خواست شکل امام بشه از تو ذهن هست بگیره.
که چی؟
که صرف این که فعلی از امام دیده می‌خواست خودشو شکل امام کنه، بخاطر هم یه فعل مد کرده نظر
مد. حالا مدهش شاید به خاطر انقیاد دیگه، یعنی این قابل مده، یعنی ما انقدر مطیع شما هستیم که این چنینه. یه آقای میگفت که کسی از شهرستانی اومده بود دفتر یه بزرگی، اتفاقا موقع نماز ظهر که شد به خاطر چی بود، برقا زیاد بود، گفته بودن برقای این قسمت رو کمش کنید یا خاموشش کنید، نماز خونده بود. ایشون دیده بود وقت نماز که شده نماز ظهر این برقای سالون همه رو خاموش کردن، بعد نماز ظهر خود. بعد که به شهرستان برگشته بود خلاصه گفته بود داره ما رفتیم بیت آقای فلانی و این کارو کردن، ظاهرا موقع نماز ظهر باید برق خاموش بشه. مدتی این کار میکردن دیگه، مردم تون شهرستان عادت کرده بودن. بعد یک کسی اومده بود از این بیت استفسار کرده بود که این دلیل شرعی چیزی داره مثلا موقع نماز ظهر برق خاموش؟ نه آقای، اتفاقی اونجا مثلا بار برق زیاد بده. یه چیزایی گاهی وقتا تو این قصه تو حوزه شریعت هم ممکنه همین باشه، یه چیز اتفاقی پیغمبر به یک دلیل اتفاقی کار رو انجام دادن، یک کار رو ترک کردن، یه چیزی پیش اومده. انسان هم دیگه، قبلش یه چیزی بعدش یه چیزی. فرض کنید لباس فلان رنگی نداشتن، لباس یه جور دیگه پوشیدن، این که دلیل بر چیزی نمیشه.
حوزه شریعت
یه بحث دیگه است. حوزه شریعت که واجبی رو اینطوری گذاردن اینجا ممکنه تأثیر بگیم هست، ولی
یک بار مثلا جمع نکردن بین ظهره، این یک بار هم که محقق شده باشه این برای ما میتونه سنت باشه، چون در حوزه
نه شریعت. اگه جمع نکردن یه جای دیگه جمع کردن یعنی تأخیر، این یعنی من هیچ ترجیحی نمیدم. نکنید یه وقت اینجا این قسم میشه، یا ما یه چیزی از پیغمبر داریم گزارش خلاف نداریم، مثلا داریم پیغمبر ماشیان طواف کردن و اصلا نداریم که پیغمبر راکبن طواف کرده باشن، یه وقت داریم هم راکبن طواف کردن هم ماشیان طواف کردن، درسته؟ در اینجا که گزارش خلاف داریم، یعنی در حوزه شریعت فعلی غیر از این فعل داریم، یا یکی از این دو فعل ممکنه محمول بر ضرورت باشه، یعنی علل قاعده اگر انسانی یه اینطوری کاری میکنه این ضرورتی وجود داره درش. مثلا فرض کنید از فلانی پرسیدن چون چرا تو نماز رو دست بسته خوندی، این دیگه سند دیگه، یه پیغمبر یه دفعه دیدیم وقتی نماز میخوندن دستشون بسته بود، خب پیغمبر عباشون رو جمع کرده بودن چون باد میومد باد میزد، نه دستشون رو بسته بودی، تو با دستشون عباشون رو جمع کرده بودن، یعنی این که عبای خودشون رو جمع کرده بودن که دست بسته نماز خوندن نیست. حالا من عرضم اینه، یا گزارش خلاف داریم یا نداریم. بعد وقتی گزارش خلاف داشتیم یا یکی از این موارد ناظر میتونه محمول بر ضرورت باشه، یعنی احتمال شرایط خاص و ویژه داره یا نداره، اگه نداشت معناش که هیچ کدوم سنت پیغمبر نیست، بلکه چیه؟ بلکه تخییره، یعنی شما میتونید راکبن میتونید ماشین. اگر حمله بر ضرورت امکان داشت خب میگیم اونی که حمله بر ضرورت نشه سنت. حالا من رفتم اصلا توی بحثی که خیلی از بحث ما، این تقصیر شما هسته سوال میکنید ما هم حواسمون نیست، ما هم حواسمون نیست از بحث خیلی رفتیم بیرون.
باز رفتیم
توی بحث
چیه؟
این فردا
جنبنده
رفتیم بحث اینکه سیره یعنی منطق داشته باشه از کجا؟
از خود لفظ
سیره منطق نیست، فعل مستمر میشه سیره، منطق و شما از کجا میره؟ منطق داره منطق نداره؟
سور داره منطق
لازم معنی سیره رو چون علما
مثلا میگن منطق یعنی همون سیره که یعنی روش پیغمبر، سبک پیغمبر. حالا سبک پیغمبر
خوشش منطق داره دیگه، مثلا میگه آه سبک غذا خوردن، این سبک غذا خوردن کسی نمیاد بگه مثلا شما شیرینی دوست داری یا نه، این سبک غذا نیستش، یعنی شیوه یعنی منطق.
نه شیوه غیر از منطقه، سبک غذا خوردن ما ایرانی ها اینه. بله ما به خاطر که طبعمون اینه، یه جای دیگه میرید سبکشون یه چیز دیگه، سبک پوشش ما اینه، سبک پوشش دیگران یه چیز دیگه است. هر جایی بعضی جاها میرید مردم سبک پوششون یه لنگ هم دور کمرشون بستن سبکشون.
لسان علمی مثلا شلوار تو خونه میام بیرون از
نه اون لباس بیرونشونه که تو خونه هم با همونه. شما این با لباس بیرون تو خونه هم هستن، نه با لباس تو خونه.
حالا مثلا پیامبر هر زمانی مقاسم یک کاری بکنن توی جامعه میستن مشورت. خب اینو میگن سیره است مثلا. چرا؟ چون پیامبر هر کاری که می‌خواستن بکنن منطقشون این بوده که حتما باید، چون خوشش منطقش چی بوده؟ این که مثلا به بقیه عزت نفس بدن، شخصیت بدن.
نه اگه این منطقه رو ما خودمون بفهمیم که دیگه به سیره پیغمبر کاری نداریم. عزت نفس اینه، شخصیت دادن اینه، کار خوب اینه که خودمون انجام میدیم دیگه. سیره پیغمبر مهمه. البته پیغمبر عقل کل، انسان کامل، همه اینا بودن، ولی اینا کارید یه چیزایی سابجکتیوه. سابجکتیوه یعنی حالا اینکه آی ایکس مثلا میوه نمیخورن، این صدقه شخصی، آی ایگرک شیرنی زیاد میخورن. یعنی ما اینا یه چیزایی از شخص تا شخص دیگه متفاوته.
خود ما ها نه زرر میکنه،
حالا فرض کنید مثلا قومخیشاشون قناد بودن، اینا از باب ترویج شیرنی و اینا شیرنی بیشتر میخواد. میوه فروش آشنا ندارن خبیشون مثلا.
حالا قبلا این تعبیر این توی بخش سلاف داشتیم، دو رکعت آخر نماز چهارکعته میگفتیم فرزان نبی،
بعد فرزان روایات هستیم.
خب الان این فرزان نبی که اینجا الان بیان کردید با اون فرزان نبی یه تباینی پیدا میکنه، چجوری میشه؟
همون بودی؟
نه دیگه همونه. در حوزه شریعت الزام، پیغمبر بعضی از رفتارها رو به عنوان الزام مطرح کردن از باب تربیت مردم. خدا گفته نماز بخونید، حالا پیغمبر میگه حتما مؤدبانه در برابر خدا بایستید، حتما با این پوشش بایستید. امام هم همین ها رو به عنوان واجب مطرح میکنن، به عنوان حرام مطرح میکنن، به عنوان جز مطرح میکنن، به عنوان قید مطرح میکنن.
رکوع و سجده که خدا اول تو قرآن گفته بود.
بله.
پس اما به کل اون دو رکعت این فرزان نبی دیگه، به خصوص از کارش و اینها که نمیگه فرزان نبی.
آره اصلا که نماز چند رکعته، اون دو رکعتی که پیغمبر اضافه
کرد یه توسعه ای تو فرزند نبی باید بدیم دیگه. چون چیزی که من در شما فرزند نبی چیز غیر از فرض، یعنی اون چیزایی که خدا در قرآن گفته از رکوع و سجده و تکبیر و اینها اونها میشه فرض الله. فرزند نبی اون اضافاتش بود پیغمبر اضافه.
نه دو رکعت.
نه خلاص اولتون. چون شما فهمیدید روایات ما که فرزند نبی رو در واقع بیان میکنه چیزی غیر از فرض الله دیگه.
آره
اونجا رکوع و سجده رو خدا فرموده بود در قرآن، پیامبر مثلا تشهد رو اضافه کردن، قیام و اینها.
درست.
ما هم دو رکعت نماز آخر به اصطلاح نمازهای چهار رکعتی، خب این مجموعه از تسبیحات هست و رکوع هست و سجده و اینها. بعد خب ما به کلش میگیم فرزند نبی، نه به خصوص.
خب اونی که اضافه کردن رکعات بود دیگه،
به کامل
رکعات رو اضافه کرد.
توسعه در فرزان نبی میدیم.
چه توسعه بدیم؟
میگم دو رکعت که اضافه کرد توش مگه رکوع نشه؟ رکوعش خدا گفته بود.
خب نه رکعتش رو اضافه کرده. رکعتش رو پیغمبر اضافه کرده، نه رکوعش رو. رکعتش رو پیغمبر اضافه کرد. آقا اصلا ما از خیر این نظریه گذشتیم. چجوره؟ تو یه دیگه یا؟ خیلی وقت آره
بفرمایید. این که الان گفتیم پیغمبر که اخلاق کلا اینا، میتونه بگم اون سلیقه شخصیشون حالا بهترین سلیقه است.
نه سلیقه سلیقه است اصلا. اصلا بهتر و بدتر نداره، سلیقه سلیقه. سلیقه سلیقه است. مثل اینکه شما 20 تا پارچه بذارن جلوتون، شما این قشنگتر رو میگه، این قشنگتر، اصلا قشنگتری سلیقه است، چیز واقعی نیست.
نسبت به منافع و مزار بعد اون دلاک نداره.
خب همه چیز منافع و مزار نیست،
همون سلیقه بیشتر
منافع رو داره. نه نکنید مثلا همین مثالی که من میزنم اگه 20 تا پارچه باشه، شما این قشنگتر رو میگه، این قشنگتر رو میگه، اون قشنگتره. مثلا قشنگتری که مساله و مزار نیست. شما این رنگ رو میپسندین و آقا اون رنگ رو میپسنده، اون یکی دیگه اون رنگ رو میپسنده. سلیقه سلیقه است. همین که میگم سابجکتیو، سابجکتیو یعنی نقش شما نقش، نقش فاعل فعالانه است، نقش منفعل نیست. ما در برابر واقعیت نقش منفعل داریم، ولی یه چیزی که واقعیت نداره ما نقش فعال داریم.
یعنی هرچی اوغلا مثلا طبعشان مثلا مستقیم تر باشه کج نره پیغمبران
نزدیک تر میشه، چیزی نداریم ما؟ نه ترهای گاهی وقتا اصلا عادت طبیعت رو میسازه. فرض کنیم ما یه غذایی رو تو منطقه خودمون دوست داریم و بقیه میمون اصلا دوست
نداریم.
عادت درست و غلط در بعضی جاها نداره. شما یه مدتی فرض کنیم غذای شیرین دوست نداریم بخوریم، بعد میرین حالا دوست داریم. غذای ترش دوست نداشتی یه مدت میخوریم، میرین حالا دوست داریم. یعنی طبیعت و عادت قابل تغییر انعطافه، شما میدونید منعطفه. کما اینکه زی و تجمل همینه. الان فرض کنید یه ماشینای 30 سال قبل تولید میشد، ما میگیم چقدر قشنگه، الان نگاه میکنیم چقدر زشته، اصلا مدلش چقدر زشته. الان شما یه ماشینای چقدر زیباست، 20 سال قبل چقدر زشته این ماشینا. این قابل تغییره، یعنی ما چشممون به یه عادت کرده زیباست، بعد چشممون به یه چیز دیگه عادت میکنیم نه اون زشت بود این زیباست. اینا چون هیچ واقعیتی ورای توهم یا تخیل ما نداره، یه چیزی برامون خوبه، یه چیزی خوشمزه، یه چیزی بدمزه. الان در لیست بدترین غذاهایی که کله پاچه ایرانی مطرح کردن، مشمئز کننده ترین غذاهای دنیا، نمیدونم یه لیست چی بود، یکیش کله پاچه بود. خب مثلا بعضی ها میگن که عجب شما چی میخورین، حالتون به هم نمیخوره. بعضی هم به قول این آقا میگن چرا خوشمزه است.
بستگی به بانی داره، پول میده.
بستگی به بانی
مفصنه های
رفت
بانی بشن. اینا چیه؟ اینا واقعیتی نداره. شما یه مدتی عادت میکنید میشه خوب، یه مدت عادت نمیکنید میشه بد. طبع انسان خودش قابل تغییره، عوض میشه، خوب و بدش. یه چیزایی ممکنه مساله و مفاسد داشته باشه، این میوه خیلی خاصیت داره، اون میوه خاصیت نداره، اینطوریه. اینا بله، اینا چون یه واقعیتی داره، مثلا ویتامین فلان که در میوه یا فیبر این خوردنی یه واقعیتیه، ولی این برای بدنتون مفید. اما یه چیزایی هم اصلا صرفا سلیقه و عادت و طبع و این هاست دیگه.
مثال اون روایت که میگن گفتم سلمان به امیرم رفته، بعد دیدم قدم های پاشم که قدم حضرت گذاشته، برمان مرد حضرت میکنم.
درسته. این نکنید روحی تسلیم خودش خوبه، یعنی فعل مهم نیست، این که حالا رنگ لباس، این که شما انقدر امام رو دوست داشته باشید که بخواید به مدل امام در بیاید تو پوشش. دیدید افرادی خیلی یه کسی رو دوست دارن، یه مثلا هنرمندی فوتبالیستی، مثلا شماره لباس او هم دوست دارن که لباس خودشون داشته باشه، یا مدل موی سر او مثلا. این از باب شدت علاقه، شدت ارادت، شدت محبت، شدت تسلیم. اینها به جهات معنوی مدح و ستایش میشن، نه به جهت اون فعل. اون فعل که فرق نمیکنه. خب حالا دیگه این خیلی بحثش دامنه دار شد، من فقط خواستم به یه نظریه اشاره کنم که اون بحث تخصیص رو جمعش کنیم، ولی مسکه نشد. اللهم صل على محمد وآل محمد.